A tedy...
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس گزارش شماره از رسانه های افغانستان، افراد ناشناس با چاقو به دو زن افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان روز پنجشنبه حمله کردند. به گفته منابع به این زنان هنگام حمله شد که آنها به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می رفتند. رسانه ها از جمله خبرگزاری جمهور نوشته که حمله کنندگان پس از زخمی ساختن این زنان از محل حادثه فرار کردند. دو هفته پیش در یک رویداد مشابه دو زن افغان در اسلام آباد زخمی شده بودند. هزاران تن از افغان‌ها به شمول فعالان حقوق زنان و خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به پاکستان رفتند تا از آنجا درخواست‌های پناهندگیشان را به کشورهای دیگر دنبال کنند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را تشدید کرده است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان در اعلامیه مشترک که دفتر ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، تأکید کردند که حکومت در افغانستان شکل بگیرد که از همه مردم نمایندگی کند و امنیت را برای همه بدون تبعیض قومی و فرقه‌ای تأمین کند. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به ترکیه رفته و با همتای ترکیه‌اش در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه هفته گذشته خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این درخواست لاوروف گفته بود که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ایران و روسیه از معدود کشورهایند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. دنمارک 2,200,000 دلار آمریکایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز پنجشنبه از این کمک تازه دنمارک خبر داد. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که دنمارک از سال 2015 میلادی به این سو بیش از 36 میلیون دلار آمریکایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. از سوی دیگر طالبان میگویند که پال کلامان بکر شارژافیر سفارت ناروی برای افغانستان گفته که کشورش 93 میلیون دلار را برای مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان اختصاص داده است. طالبان در صفحه ارگ در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشتند که این دیپلمات ناروی در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان همچنان گفته که ناروی 7 میلیون دلار را برای کمک با مهاجرین افغانی که به طور اجباری به افغانستان بازگشتانده می شوند فراهم خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میزان فقر در این کشور بیش از پیش افزایش یافته و بیش از 29 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارد. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا پیش از حمله مرگبار اوایل این ماه در ایران و این کشور در مورد تهدید تروریستی در سرحداتش هشدار داده بود. مسئولیت این حمله در شهر کرمان ایران را گروه داعش پذیرفته. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده در ایمیل به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفته که این هشدارها را تا حد به این دلیل می‌دهند که نمی‌خواهند افراد بیگناه در نتیجه حملات تروریستی کشته شوند. در دو انفجاری که در سوم ماه جنوری در کرمان ایران صورت گرفت بیش از 90 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قمندان سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رخ داد. وزارت استخبارات ایران در هفته گذشته گفته بود که عادل پنچیری یک عضو داعش در انفجارات کرمان دست داشته. رادیو فردا در 19 جنوری گزارش داد که این وزارت در اعلامیه گفته که شماره از عاملان این انفجار که اعضای داعش دستگیر شده و دو تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. خوزه مانوئل آلوارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید که حملات بر نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق باید متوقف شود. این نیروها علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مبارزه میکنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزیر خارجه هسپانیا روز پنجشنبه در جریان سفر به عراق گفته که نیروهای هسپانیایی به درخواست حکومت عراق در این کشور هستند و زمانی که حکومت عراق بخواهد این کشور را ترک خواهد کرد. اسپانیا شماری از نیروهایش را در چارچوب ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا به عراق فرستاده است. نیروهای این ائتلاف در عراق و سوریه از اواسط ماه اکتبر به این سو بیش از 150 بار هدف حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار گرفتند. از دستگیری آلسو کورماشیا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه دیروز پنجشنبه 100 روز گذشت. هرچند فشارها در این مورد افزایش یافته تا دستگیری او مانند دیگر شهروندان آمریکایی در روسیه غیر عادلانه خوانده شود، این خبرنگار هنوز هم در زندان به سر می‌برد. وداند پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به سؤالی که آیا زندانی ساختن این خبرنگار را ناحق می‌داند یا خیر، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت در مورد این که به دستگیری او چه عنوان داده شود معلومات تازه‌ای ندارد، اما افزوده که مسئولیت شهروندان آمریکایی در خارج برایشان در اولویت قرار دارد. استفان کبوس، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اعلامیه‌ای گفت که امیدوار است وزارت خارجه آمریکا توقیف آلسو را غیر قانونی اعلام کند. او افزوده که به ناحق حتی یک روز سپری کردن در زندان تراژدی است، اما نگهداری غیر عادلانه یک شهروند آمریکایی در زندان در روسیه برای 100 روز تکان دهنده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این وزارت توقیف آلسو را از نزدیک دنبال می‌کند. آلسو کورماشیوک شهروندی روسیه و ایالات متحده آمریکا را دارد، در ماه اکتبر سال گذشته دستگیر شده. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که برنامه جهانی غذا در مورد وضعیت میلیون ها افغانی که با کمبود مواد غذایی روبرو‌اند بار دیگر ابراز نگرانی کرده.
At this moment, one in three people in Afghanistan does not know where they are.
بسیاری از کودکان در قریه های آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بدون امکانات ابتدایی زندگی به سر میبرند.
پدرم و مادرم شهید شده، برادر زاده‌م شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شما روز هم تفیش خالی خونه این تیر میکنید.
شماری از زنان خیاط هم در ولایت دایکنتی میگویند
ولایت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از اینکه لباس های مردانه را دخ نمیتنی، از اینکه تیکه مردانه را وزده دکان سودا نمیتنی، به علوم خاطر محدودیت خیلی زیاد.
گزارشی نیز داریم در مورد اینکه رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA برای گفتگو در مورد رهایی گروگان‌ها در نوار غزه با مقامات اسرائیل، مصر و قطر دیدار خواهد کرد. پس پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
دمز دکنده تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترایی که مکتب باز ماندن، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست ان شاء الله.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در مورد وضعیت میلیون ها افغانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند بار دیگر ابراز نگرانی کرده. یک مقام این اداره در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP برای ادامه فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذا میگوید با آنکه در نتیجه کمک‌های غذایی بشردوستانه در 2 سال گذشته از یک فاجعه انسانی بزرگ در افغانستان جلوگیری شده، اما امدادرسانی به همه نیازمندان به دلیل کمبود بودجه هنوز دشوار است. فیلیپ کراپوف، مسئول ارتباطات این اداره ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که برنامه جهانی غذا در سال 2023 مجبور شد که کمک های غذایی اضطراری را به 10 میلیون نفر در سراسر این کشور قطع کند و صدها هزار زن و کودک را در معرض خطر قرار دهد. آقای کراپوف افزود
At this moment, one in three people in Afghanistan does not know where their next meal will be.
در حال حاضر از 3 نفر در افغانستان یک نفر نمی‌داند وعده غذایی بعدی را از کجا به دست آورد. اکنون هر ولایت این کشور در بحران یا سطح بدتر از ناامنی غذایی قرار دارد. بسیاری از خانواده‌ها با خیلی دشواری زندگی می‌کنند. آنها با وضعیت بد اقتصادی، میزان بلند بیکاری و بلا تکلیفی برای زندگی تلاش و از آخرین منابع خود استفاده می کنند.
این مقام برنامه جهانی غذا در افغانستان در ادامه گفت که بعد از یک سال کاهش بودجه، این اداره اکنون می تواند که صرف به ناامیدترین خانواده ها کمک غذایی کند. فیلیپ کراپوف همچنان گفت که WFP در ماه جنوری به 7 میلیون تن کمک غذایی و تغذیه اضطراری فراهم کرده، در حالی که بیش از دو برابر از این تعداد افراد نیازمند کمکند. او گفت که برای ادامه فعالیت‌هایشان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارند. در همین حال مردم نادار و بی‌بساط در افغانستان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که با آنها کمک کنند. ذبیح الله باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
نیازمند زیاف هستم، خانم که رئیستم، اولادار هستم، کار چی دارم، وضعیتم خراب است، به کمک زیاف نیاز دارم.
با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد اقامت از پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته، میزان نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته است. ملل متحد قبلاً گفته بود که بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه دسامبر با نگرانی در مورد وضعیت ناگوار بشری در افغانستان گفت که بسیاری مردم در این کشور امکانات لازم برای سپری کردن زمستان ندارند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با افزایش نگرانی‌های سازمان ملل متحد در مورد وضعیت دشوار کودکان آسیب دیده از زلزله‌ها در هرات، بسیاری از این کودکان در قریه‌های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی به سر می‌برند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. کودکانی که والدین و نزدیکانشان را در زلزله‌های مرگبار ماه اکتبر سال گذشته از دست دادند، از فشارهای روانی نیز رنج می‌برند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از یک ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندوه رنج میبرد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
پدر و مادر ما شهید شده، برادر زاده می شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نواساشون هم شهید شده. شب روز هم تا پیش خالی خونه ایم تیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100 هزار کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 ماه اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیت در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این طفلک شو تا الله صبح گیریه می نه. سینه قال نمی گیره، دماغ بسته یا سینه تنگه. شو تا صبح گیریه می نه، هوا سرده. هیچ چی ندارن که اونا رو درست کنه. هم گیریه می نه کمپل می نازبلش. دیسل بهم دایتر جام هست نشه دادم. بازم یک کلینیک. امیا قطری بازم دگی چی نه، دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه‌های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن می کنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نذیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایبرفی و ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همین جگه آتش در میدن دیگه، همه کودک هم در شیشته دیگه، همین جگه خود دیگه گرم میکنه. اونا همین جگه هوا خیلی سرده، ته خونه هم تر اوچک میکنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شو به کل طاقت نمیشه خونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد، یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که کم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. با گفته او در کنار کم و اندو، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از اثر زلزله پدر مادر خود را از دست دادم. سخت دیگه، هرچی نگه سختم مخالف سانده. پدر مادر من برفته دیگه از این دنیا.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار می‌رود که رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده ای آمریکا یا CIA برای گفتگو در مورد رهایی گروگان‌ها در نوار غزه با مقامات اسرائیلی، مصر و قطری دیدار کند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که جنگ در نوار غزه هنوز هم ادامه دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، در نظر دارد که در روزهای آینده با مقامات اسرائیل، مصر و قطر دیدار کند. یک مقام آگاه از موضوع به رویترز به روز پنجشنبه گفت که در این دیدارها درباره یک معامله در خصوص رهایی گروگان‌ها در غزه بحث خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست که نخست از سفر برنز به منطقه خبر داد، به نقل از منابع آگاه نوشته است که اسرائیل برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در قید گروه تندرو حماس پیشنهاد 2 ماه وقفه در درگیری‌ها را مطرح کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حدود 240 تن پس از آن گروگان گرفته شدند و دست کم 1200 تن دیگر کشته شدند که گروه جنگجوی حماس در هفتم ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد. در پاسخ به این حمله، اسرائیل حملات زمینی و هوایی را به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. در جریان آتش‌بس موقت که 7 روز ادامه یافت، گروه تندرو حماس در بدل رهایی 10 زندانی فلسطینی شماری از گروگان ها را آزاد کرد. از سوی دیگر سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی به نقل از مردم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اردوی اسرائیل از کسانی که به شهر خان یونس در نوار غزه پناه آوردند خواسته است که تا عصر امروز جمعه به مناطق دیگر بروند. یکی از بیجا شدگان در سرپناهی که از سوی ملل متحد فراهم شده است گفته که نمی دانند به کجا بروند. اما اردوی اسرائیل به فرانس پرس گفته است که درخواست مشخص درباره تخلیه افراد صورت نگرفته. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی گفته است که 12 نفر پس از آن به روز چهارشنبه کشته شدند که دو تانک به این سرپناه آتش بری کردند، جایی که هزاران نفر پناه بردند. توماس وایت یک مسئول این اداره در غزه در بیانیه گفته است که از میان بیش از 75 زخمی وضعیت صحی 15 تن آنها وخیم است. ادامه جنگ در غزه میزان فقر، گرسنگی و سویه تغذیه را افزایش داده. جبر از شاعر مسئول بخش کودکان در شفاخانه ابو یوسف النجار در غزه با اشاره به یک کودک دچار سویه تغذیه در این شفاخانه به خبرگزاری رویترز گفت:
این کودک 1.5 ماه پیش 7.5 کیلو وزن داشت، اما اکنون وزن او 5.5 کیلو است و نزدیک به 2 کیلو وزن خود را از دست داده است. این کودک و مادرش از سوی تغذیه رنج میبرند.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته است که بیش از 10,000 کودک در غزه در هفته های آینده با خطر از بین رفتن روبرو خواهند شد که به گفته یونسف یک دلیل عمده آن سویه تغذیه است. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که از آغاز جنگ تا حال اضافه از 26,000 فلسطینی در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم مقیم نایب مرور کرده.
شماری از رسانه های منطقه‌ای و بین‌المللی مقالات را در رابطه با افغانستان به نشر رساندند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون مقاله‌ای را در خصوص سخنان اخیر لوید ریسیز قوای مسلح پاکستان تحت عنوان لوید ریسیز نیروهای مسلح پاکستان خط قرمز سیاست خارجی این کشور را تعیین می‌کند به نشر رسانده است. در این مقاله آمده که جنرال عاصم منیر در سخنان خود در ارتباط به اولویت‌های سیاست خارجی خود در قبال همسایه های غربی و شرقی پاکستان، افغانستان و هند، آشتی با کشور رقیب خود هند را رد کرد. به نوشته این روزنامه وای با اشاره به افغانستان گفت که زندگی یک پاکستانی نسبت به کل افغانستان مهمتر است. در مقاله در ارتباط به مشکلات تاریخی پاکستان با افغانستان به انتقادات لوید ریسیز پاکستان از افغانستان نیز اشاره شده است. جنرال منیر گفته که بعد از استقلال پاکستان، افغانستان یگانه کشوری بود که با عضویت پاکستان در ملل متحد مخالفت کرد. این سخنان لوید ریسیز پاکستان ادامه حرفهای مقامهای پاکستانی تلقی می شود که تقصیر حملات اخیر تحریک طالبان پاکستان را به دوش حکومت طالبان در افغانستان می اندازد و مدعی‌اند که جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان پناه گرفتند. ادعایی که مقام های طالبان در افغانستان آن را رد می کنند و عملکرد گروه TTP را یک موضوع داخلی پاکستان می خوانند. در این میان رادیوی دولتی پاکستان از اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از این کشور گزارشی را به نشر رسانده است. بر اساس معلومات تازه نشر شده در سایت رادیوی پاکستان، تقریبا 461,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند که به گفته مقام های پاکستان فاقد مدارک اقامت در این کشور بودند. حکومت موقت پاکستان روند اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان را از اول ماه نوامبر آغاز کرده است. سازمان ملل متحد و برخی دیگر از نهادهای حقوق بشری تصمیم پاکستان برای اخراج ده ها هزار پناهجوی افغان در زمستان سرد امسال را تصمیم نامناسب خوانده و از مقامات پاکستانی خواستند که پناهجویان افغان را با زور از کشورشان بیرون نکنند. در این میان نشریه دیپلمات مقاله ای را به قلم یک افغان به نام گلحسن محمدی در مورد مشکلات افغان های هزاره در افغانستان منتشر کرده است. در مقاله گفته شده که خشونت علیه مردم هزاره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته و برخورد نادرست با آنها صورت می گیرد. نویسنده در این مقاله از حملات بر مناطق هزاره نشین که غالبا گروه تندرو داعش مسئولیتش را به دوش گرفته یادآور شده و به دستگیری برخی از دختران هزاره توسط نهادهای طالبان به اتهام بد اجابی نیز اشاره میکند. نویسنده در این مقاله ادعا میکند که مشکلات افغانهای مربوط قوم هزاره پس از برگشت طالبان به قدرت افزایش یافته است.
شماری از زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت داشتند. میگویند که وضع محدودیت‌های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و همچنان محدودیت بر کار زنان و گشت و گذار آنها اثر بدی روی کاروبار آنها گذاشته است. این زنان که بیشترشان تنها نانآوران خانواده‌های خود هستند میگویند که به سختی میتوانند نفقه خانواده‌هایشان را تهیه کنند و نمیدانند وعده‌های غذایی اعضای خانواده را از کجا فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم که با صدای یک زن خیاط آغاز می شود.
زعفرانی 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند. اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت برگشت و گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رونق شود.
محدودیت هایی که وضع شده خیلی خیلی تاثیر داشته، از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزنیم اندازه 4 تا زنان میشه. باز محدودیت هایی که اینا وضع کردن باز نمیشه دیگه، خیلی خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانواده‌اش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری، مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
محدودیت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته. از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیکه مردانه را وزده دکان سودا نمیتنی. به اونو مخاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خودشون خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب و مردم اوضاعش خراب و کاری نداری، کار نیم در بیکاری خیلی.
به گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند اثر بدی گذاشته است. فرزان جلیلی یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنا اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد میکنن و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره و سومی که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه‌های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند ولی طالبان میگویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تامین است. با این حال خدیجه یکتن از خیاطان زن در دایکندی از طالبان میخواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خواست از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحث کنه میره البته یک کم کمتر بکنه تا بکنیم ما کارهای خود درستی پیش ببریم و تا بکنیم یک بمنان بریم اولاد های